بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتداء حضور محترم خانم ها و آقایان، باید عذر بخواهم، دو عذر. عذر اول این که من در مقامی ایستادم که باید از علی سخن بگویم و این نهایت شرمندگی و عجز. روز دوم این که من یک سخنران نیستم، خطیب نیستم، یک معلم ساده هستم و خواه ناخواه لحنم لحن یک معلم در یک کلاس. با چنین مجلس پرشکوهی نباش، اما من فکر میکنم گرچه مثال این اصلی که میخوام عرض کنم خودم نیستم، اما فکر میکنم که ما بیش از هر چیز به تعلیم نیازمندیم و حتی پیش از تبلیغ به تعلیم، به معرفت آشنایی علمی نیازمندیم، نه آشنایی علمی علوم بلکه آشنایی علمی ایمانمان. اون چه ما نداریم ایمان نیست و ضعف ایمان نیست، اون چه نداریم عدم معرفت درست و منطقی علمی مسائلی است که بهش ایمان داریم. یکی از اون مسائل که بزرگترین مسئله است که در جامعه ما و تاریخ ما مطرح است، تشیع است، اسلام است، که ما بهش معتقدیم و بسیاری از ما به شدت بهش معتقدند اما نمی‌شناسیم. به ایمانی، به مذهبی معتقدیم که آشنایی درست و منطقی ازش نداریم و اگر داریم بسیار کم، و به مردی معتقدیم به عنوان یک مرد بزرگ، به عنوان یک امام، به عنوان یک ابرمرد و به عنوان کسی که همه احساسهای ما و همه تقدیسها و تجلیلهای ما را به خود وقف کرده و همیشه در طول تاریخ ایران بعد از اسلام ملت ما افتخار ستایش علی را داشته، اما متاسفانه اونچنان که باید و اونچنان که از چنین ملتی که اصولا ملت علی در تاریخ شایسته هست، علی را نمی‌شناسد. زیرا ما بیشتر به ستایش علی پرداختیم نه به آشنایی علی، و از این نظر است که بیشتر باید از این پس به لحنی گوش بدهیم که علی را به عنوان یک انسان بزرگ یا یک رهبر، یک امام، یک سرمشق میشناساند، چنان که درس میدهد. و ما ستایش علی، تجلیل علی، تقدیس علی و اندازه لازم شاید شده باشه در تاریخ ما، ما میتونیم دیوانهای بزرگ ترتیب بدیم از اشعاری که در ستایش علی گفته شده و حتی کتابخانه ها از مطالبی که در کرامت و فضیلت علی و در تجلیل از مقام حضرت علی و در عظمت او در پیشگاه خدا در دنیای دیگر و در این جهان. اما متاسفانه من به عنوان یک معلم در این زمان و در این مملکت که کشور علی و ملت علی وقتی دانشجوی من از من میپرسه برای شناختن علی چه کتابی را بخوانم، برای اینکه سخنان علی را، نظریات علی را، افکار و اعمال او را خوب بفهمم و بخوانم و بشناسم چه متنی را به من معرفی میکنی؟ من متاسفانه جواب درستی ندارم. این یک گلهی که من نه به نمایندگی معلمین بلکه به نمایندگی مردم از دانشمندان خودمون میکنم که در این مدتهای فراوان و در این قرنهایی که این مردم با خونشون، با زندگیشون، با ایمانشون و با همه حیاتشون به خاطر علی و برای علی و در راه علی مبارزه کردن، فعالیت کردن، کوشش کردن و فرهنگشون را و مذهبشون را و گذشتهشون را و همه چیز وقت علی کردن، ملت مردم ما کوتاهی نکردن، اما دانشمندان ما کوتاهی کردن که وظیفه اونها معرفی علی بوده. باید هر کسی از یک ایرانی نیمه دانشمند، نیمه کتاب خوان، نیمه تحصیل کرده متوسط بپرسه که علی کیست. باید او بهتر از هر کسی دیگر بتواند علی را بشناساند و معرفی کند. و اگر محققی در دنیا خواسته باشه به کتاب خانه ای برود، به یک مملکتی، به جامعه ای برود که علی را بشناسد، اون جامعه ایران باید باشه، جامعه ما باید باشه، کتابخانه های ما باید باشه و آثار دانشمندان ما باید باشه. ولی متاسفانه نیست. ما همواره ملت ما چنان که باید به ستایش علی و اولاد علی و عظمت او پرداخته، اما این دله را به عنوان یک فرد عضو این جامعه از دانشمندان و فضلا و علمای خودمون باید بکنیم که چرا خوب به ما نشناسوندیم. من به عنوان یک معلم اگر دانشجو از من بپرسه راجع به بتهوون، یک موسیقیدان آلمانی که در خود اروپا همه اثر اوره و سبک موزیک او را نمیپسندن، درباره بتهوون میخواهم مطالعه کنم، درباره کسی که در ایران هیچ زمینه نداره، لزومی نداره آشنای او، اصلا کسی نمیشناسه، اثرش کسی نمیخونه، نمیفهمه، احساس نمیکنه، نمیپسنده، نمیشناسه، اما درباره بتهوون یک موسیقیدان آلمانی در یک قرن پیش به فارسی سه کتاب مستقل بسیار عمیق، درست، زیبا و محققانه وجود داره و بیش از 100 مقاله و 100 گفتار و کنفرانس علمی دقیق، درست و محققانه و زیبا و خوندنی درباره این موسیقیدان به فارسی توی جامعه ما وجود داره. اما درباره علی یک کتاب که بتواند ادعا کند که این مرد را لااقل برای دانشجویان و دانش آموزان و طبقه کتابخان عمومی معمولی شناسنده ام نیست. همه ستایش هست، تعریف هست، شعر هست، اما معلوم نیست که کیست که این همه او را می ستایید. این چه می گوید؟ این مردی که ایمان یک ملتی را در این قرنهای سخت و دشوار به خودش وقت کرده، این ملتی که این همه کشتار داده، نسل‌های فراوان محبت علی را به قیمت شکنجه‌ها و زندان‌های خلافت‌ها، بنی عباس و بنی امیه و یارانشون و اعوانشون چراغ محبت علی را نسل به نسل نگهداری کردن به قیمت خون خودشون و به قیمت شکنجه های مداوم قرنهای پیاپی و به دست ما سپردن. و مردی که این همه تذلیل میشه و این همه دلها براش میتپه، این همه عشق ها نثارش میشه، این کی؟ نمیدونم. این درده قبل از هر چیز، قبل از هر شعر، هر ستایش، هر تذلیل برای علی و حتی قبل از محبت علی، معرفت علی که نیاز زمان ما و جامعه ما. محبت بی معرفت بی ارزشه. اینجور معرفت ها، اینجور محبت ها در بین همه ملت ها نسبت به معبودشون، نسبت به پیغمبرشون، نسبت به قهرمانانشون، مقدساتشون هست و هیچ ارزشی نداره. معرفت هست که با ارزشه. علی اگر یک رهبره، یک امامه، یک نجات بخشه، مکتب او اگر روح یک جامعه هست، اگر راه یک جامعه هست، اگر نشان دهنده مقصد و حیات و تمدن در یک ملتی هست، آشنایی مکتب او و آشنایی شخصیت او، نه محبت تنها نسبت به کسی که نمیشناسیم، چه ثمری میتواند داشت؟ اگر ثمری میداشت محبت تنها بدون آشنایی، ما باید به نتایج بزرگ میرسیدیم. زیرا امکان ندارد جامعه ملتی علی را بشناسد، مظهر علی را بفهمد و بداند و از تسترین و محرومترین و شکنج آمیزترین و سختی های بسیار زمان و محرومیت های فراوانی که جامعه های عقب مانده دارند رنج ببرد. اگر میبینیم پیرو علی، کسی که برای علی عشق می‌ریزه و کسی که در قلبش موج می‌زنه محبت علی، می‌بینیم سرنوشتش، سرنوشت جامعه‌اش، سرنوشت خوبی نیست، دردناکه. معلومه که علی رو نمی‌شناسه، معلومه که تشیع را نمی‌شناسه. گرچه شیعه است، گرچه علی شناس، که نه علی پرسته ولی مفید نیست. زیرا علی را که نمی‌شناسیم، خواهش می‌کنم به این جمله دقت بفرمایید. علی را که ما نمی‌شناسیم، محبتش مساوی است با محبت همه ملت‌های دیگه نسبت به هر کسی دیگه است. علی که معلوم نیست کیست، چه می‌خواهد، چگونه کسی، تشیعی که معلوم نیست اصولش چیست، هدفش چیست، خصوصیتش چیست، راهش چیست، این تشیع و این مرد، این علی، این امام در جامعه ای که مورد ستایش واقع می شوند اما شناخته نشدند، این علی و این مذهب مساوی است از نظر تأثیرش روی بشر، تأثیرش روی جامعه و زندگی با هر مذهب دیگه و هر مرد دیگه. علی مجهول مساوی است با هر انسان دیگری مجهول، با هر پیغمبر دیگه ای که مجهوله و با هر قهرمان ملی دیگه ای که مجهوله. زیرا محبت نجات بخش نیست، معرفت نجات بخش. ما موظف به شناختن امام هستیم در زمان خودمون، نه موظف به محبت امام بدون معرفت. اما شکی، من نمیخوام انتقاد کنم از محبت به امام. چگونه ممکن است کسی علی را بشناسد و نستاید و بهش عشق نورزد؟ این اما این محبت معلول آشنایی علی، معلول آشنا شدن با زیبایی های عظیم یک روح، شکوه یک روح، عظمت و پاکی یک روح بزرگه. محبتی که معلول این معرفت است، اون محبت نجات بخشه، اون روح زندگی یک جامعه است. اما محبتی که با تلقین و با توصیف و با تجلیل و با شعر و امثال اینها و جمله های زیبای شاعرانه و ادبی و تلقین های مختلف نسل به نسل از کوچکی، این محبت در دل ایجاد میشه، این محبت ثمری در این جامعه نداره. و من هم فکر نمی کنم علی یک انسان معمولی چنینه، یک انسان معمولی چنینه. بیشتر کسی را دوست دارد که او را می شناسد، نه کسی که بی اون که بشناسد از او ستایش میکنه. مسلمن هم اگر محبت علی برای عده‌ای ممکن است در آخرت موجب شفاعتی بشود، من خیال میکنم که محبتی که با جعل سوء عمل برای شفاعت هم در آخرت هم به کار نیاد، زیرا آخرت با همون قوانین و با همون قوانین معقول و منطقی این دنیا ساخته شده. آخرت دنیایی است که ساخته همون کسی است، همون قدرتی است که این جهان را ساخت. بنابراین امکان نداره غیر معقول غیر منطقی عمل بشه در دنیا، در دنیای دیگه. چنان که در اینجا محبت زائده جهل ثمری نداره، در اون دنیا هم ثمری نداره. امروز ما موظفیم که بنشینیم و بشناسیم. مردی را که خیال میکنیم میشناسیم اما نمیشناسیم، همواره از سخن گفتیم بی اون که بدانیم کیست. من در این دو شبی چهار شبی که در اینجا برنامه دارم، روی دو سه موضوع در این چهار شب صحبت خواهم کرد. یکی تنهایی و علی، دوم پیروزی در شکست، که علی مظهر این درس بزرگ برای انسان و برای جامعه های بشری. ما همیشه پیروزی را در پیروزی می دیدیم و می شناسیم و این همه می شناسند، اما علی درس بسیار بزرگتری هم دارد و داده، و اون پیروزی در شکست. چگونه یک امام، یک رهبر، یک قائد انسانی گاه با موفق شدن و پیروز شدن درس می دهد به انسان، گاه با شکست را پذیرفتن درس می دهد، گاه با سخن گفتن درس می دهد، گاه با سکوت کردن. یک مقاله‌ای درباره حضرت امیر نوشته بودم نهج البلاغه، کتاب بسیار بزرگ ما، بعد از قرآن کتابی که داریم نهج البلاغه است که نمیشناسیم و نمیخوانیم و نمیدانیم چی هست درش، چون که در قرآن هم همینطوره. از قرآن هم ستایش فقط میکنیم، میبوسیم، تبرک میکنیم، نمیدونم ستایشش میکنیم، اون همه تجلیل میکنیم، اما چه فایده داره؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه وقتی که درونش ندانیم چی نوشته؟ نهج البلاغه هم چنینه. شخصیت های بزرگی که میتوانن نجات بخش ملت ما، جامعه ما، تمدن ما، نسل های آینده ما باشند، اونها هم همینطورن. نوشتم نهج البلاغه کتاب بسیار بزرگه، مسلماً به اقرار اغلب دانشمندان و ادبا و نویسندگان حتی معاصر غیر شیعی عرب، زیباترین متن عرب نهج البلاغه. سخنانی از نظر ادبی در اوج زیبایی، از نظر فکر در عمق بسیار، و از نظر اخلاق یک کتاب سرمشق، و از هر نظر کامله و در اوجه. و در آن عباراتی هست که هر انسانی که بخواند اقرار میکند که در بشریت این عبارات بی‌نظیره، کم نظیره.
این عبارات علی، سخنان علی. اما من معتقدم که از همه سخنانی، از همه جمله هایی که علی در مدت عمرش گفته است، این جمله از همه وساطر، از همه فصیح‌تر، بلیغ‌تر، زیباتر، عمیق‌تر و اثر بخش‌تره و آموزنده‌تر. کدام عبارت، کدام جمله؟ اون 25 سال سکوت علی، اون 25 سال سکوت علی یک جمله، یک عبارتی خطاب به انسان، همه انسان هایی که علی را می شناسند، نه علی را می پرستند، اونها به سخن علی کار ندارند. این جمله، این یک جمله است. این 25 سال سکوت، سکوتی که در نهایت سختی و سنگینی و شکنجه آمیز یک انسان 25 سال، یک انسان نبوژگی راهب، یک انسان فعال اجتماعی 25 سال تحمل سکوت به خاطر یک مصلحت بزرگتر. این 25 سال سکوت یک جمله، یک سخن است. بنابراین امام گاه با سخنش حرف میزند، گاه با سکوتش. امام گاه با پیروزیش حرف میزند، گاه با شکستش درس میدهد. به ما خطاب، به ما و ما رسالتمون معلومه، شناختن این درس ها، خوندن این سخنان، این گفتن ها و این سکوت ها. این چی که در این جلسه میخواستم از کنم، بیماری عوام زدگی. بعضی از مکتب ها، بعضی از دین ها دچار بیماری عوام زدگی میشن. چجور؟ مکتب ها هیچ وقت فلسفه اینشتین دچار عوام زدگی نمیشه. چرا؟ برای اینکه این مکتب اینشتین مکتبی است که فقط عده متخصصین ریاضی و فیزیک با سر کار دارن و متخصصین فیزیک و ریاضی زبان اینشتین را به درستی میفهمن و بنابراین نمیتونن مسخش کنن، نمیکنن، نمیتونن عوضش کنن، تحریفش کنن، یک معنی کاملا ضد اون چی که او گفته است و میخواسته است به این فکر بپوشانه. از این نظر این گونه مکتب ها، فلسفه ها همواره سالم میماند از بیماری عوام زدگی. همیشه محصور است در بین یک عده متخصص و کسانی که اون زبان رو ندارند، در سطح درک اون معنا نیستند، باید سرکار ندارند. اما یک نوع دیگه از مذاهب و از مکتب‌های علمی حتی و اجتماعی هست که به علت اون که خطابش به توده مردم و به عموم مردم بیماری عوام زدگی زود درش خصوص می‌کنه. بیماری عوام زدگی چگونه بیماری؟ یکی از آثارش که بزرگترین اثرش هست، بد تلقی کردن مفهوم این معنا، حقیقت واقعی این مکتب است. عوام زدگی بیماری است که حقیقت یک فکر را و همچنین حقیقت یک فرد را، یک انسان را دگرگون می کند، در قالب فهم کوتاه خودش می ریزد و رنگ سنت ها و عادت ها و سلیقه ها و تربیت های شخصی خودش را به این مکتب تازه، به این مذهب تازه می زنه و به کلی عوضش می کنه. معنی اسلام پوستینش را برعکس شفه تنش میکنه. اینه یک نمونه های خیلی فراوان از آثار عوام زدگی من دارم که متاسفانه خیلی مضحکه و متناسب چنین شبی نیست و انشاءالله در آینده مجال بیشتری پیدا کردم خواهم گفت. اما نمونه دیگه است، یکی از نمونه ها که خاص بیماری از آثار بیماری عوام زدگی است، طرز تلقی انسان های بزرگ، شخصیت های بزرگ، معنی که ما از ارزش های مذهبی خودمون میفهمیم تلقی میکنیم. ارزش های واقعی یک انسان را درک نمیکنیم. نمیدانیم علی چرا بزرگ است، فقط میدانیم که بزرگ است، میدانیم عظیمه، میدانیم از ماها خیلی عالی تر و متعالی تره، ستایشش میکنیم، میپرستیم و بهش عشق میورزیم. اما چرا بزرگ است، چه بزرگی ها دارد و چه فضیلت ها نمیشناسیم. بر اساس ملاکی که خود علی میده و مکتب علی میده او را تحلیل نمی کنیم، او را ارزیابی نمی کنیم، چون اون ملاک ها را نمی شناسیم. بر اساس سنت قدیمی خودمون و روحی که توی جامعهمون نسل به نسل به ما به ارث رسیده علی را و مکتبش را می شناسیم. یکی از اونا انحصار فضائل علی، یاران علی، پیغمبر اسلام، شخصیت‌های بزرگ و تربیت شدگان برجسته اسلام است. انحصار فضائل اینها در کرامات، معجزات و کارهای خارق العاده. چرا وقتی ما می‌خوام راجع به علی صحبت کنیم همه فضائلش رو نادیده می‌گیریم، چون نمی‌شناسیم، تشخیص نمی‌دیم و فقط دنبال معجزاتش میدیم، کرامتهاش، کارهایی که ماها عاجزیم از انجامش، اون چی که عادی نیست، یک قانون علمی رو نقض میکنه. یک بچه کوچه که این یک اسبی وارد مدینه میشه، حمله میکنه، بعد این بچه کوچه که توی قنداقه دستاش در میاره و اسبی رو میدرانه. پس علی بزرگه. من نمیخوام بگم که این چیزی نیست، میگم هست، اما میگین او امام توست، یعنی من اگر ازش پیروی بکنم من نجات پیدا میکنم. میگیم او رهبر ما، یعنی این جامعه ما اگر دنبال علی بره جامعه آزاد و متمدن و مترقی خواهد داشت. علی کیست؟ کسیست که در کوچکی توی قنداق از ایران میدراند از وسط. بسیار خوب، این خیلی کار بزرگیه، اما چه جور میشه از چنین مردی من پیروی بکنم و نجات پیدا کنم؟ چه جور جامعه من از کسی که چنین کار درخشان محیر العقول رو انجام میده پیروی بکنه و بعد متمدن میشه؟ چه جور؟ من نمیدونم چه جور. علی روزی یک مرتبه چنین معجزه ای کرده و میکنه و من چجور بستایم او را تا واقعا از پیروی علی و از مذهب علی استفاده کنم، جامعه مترقی بشه، انسان ترقی کنه، انسان پیش بره به پیروی از علی؟ چجور میشه؟ اما چرا این کار میکنم؟ زیرا در طول هزاران سال بینش مذهبی بشر معتقد بوده که این دنیای خاکی که ما انسان ها روش زندگی میکنیم پست پایینه، از همه پایین تره. بعد از این دنیا افلاک مختلفیه، بالاتر از این زمین. این افلاک به طرف آسمان هرچه بالاتر میره جنسش عالیتر و متعالیتر و بهتر میشه، تا از اون جاها که میگذره و عالم فرشتگان میرسه که عالم بالاتر از زمین و بالاتر از انسانه. از عالم فرشتگان که میگذره به عالم خدایان
و یا خدا میرسد. این طرز سلسله مراتبی است که ما از نظر ارزش‌های بزرگ انسانی و مافوق انسانی در دنیا قائل بودیم در طول تاریخ بشر در همه مذاهب. بنابراین انسان در پست‌ترین مرحله قرار داره، بعد فرشتگان، هم بعد خدا و خدایان. همین طرز فکر، همین بینش وارد اسلام میشه و بعد علی را و اسلام را که درست ارزیابی برعکسی کردن. این دستگاه ارزشوار ارزیابی را کاملا انقلابی فرو ریختن، به هم ریختن، بهش معتقد نیستن. ما خود اسلام را و خود رهبران اسلام، متفکران، بنیانگذاران این مذهب و این دین را با همین بینش ضد اسلامی میسنجیم، تحلیل میکنیم، نمره بهشون میدیم و بعد میپرستیم و میستاییم میشون و بعد فایده ایم نداره و بعد فایده ای نداره. این یکی از استادان من آقای گورویش، جامعه شناس معروفیه، میگفت که من 70 سال در جامعه شناسی کارم مبارزه خستگی ناپذیر با مکتب استرکترالیسم بوده. یک مکتبی در جامعه شناسی میگه من 70 سال همیشه با این مکتب مبارزه کردم. توی کتاب لاروس باز کردم شرح حال من، نوشته آقای گورویش، یکی از بزرگترین بنیانگذاران استرکترالیسم در جامعه شناسی است. این نتیجه کارم. بعد زیر اون هر چیزی که از گورویش تعریف بکنه، ستایش کنه که این نابغه بزرگه، بزرگترین جامعه شناس عالمه، باید دیگه فایده ای نداره، دیگه فایده نداره، مثلا چیز دیگه داره میگه. در فلسفه خلقت اسلام، خلقت انسان، میبینیم خداوند با این صراحت یک مجلس امتحان بزرگ تأسیس میده. اما امانت خودش بر زمین و آسمان و بر کوها و بر فرشتگان و حتی فرشتگان مقرب عرضه میکنه. همه عاجز هم از پذیرفتن. بعد انسان برمیگیره و بعد فرمان میده که همه فرشتگان و حتی فرشتگان بزرگ باید به خاک بیفتن در برابر انسان. همه فرشتگان باید در برابر انسان سجده کنند. این نشان نمیده که در اسلام انسان بزرگتر است از فرشته. مقام آدم، مقام بشریت، مقام انسانیت اعلا و اشرف است از مقام فرشته و حتی فرشتگان مقرب. اما ما بنابراین اگر بخوام اسلامی بیاندیشیم، اگر بخوام علی را به عنوان یک مسلمان که درباره امامش حرف میزند دربارش حرف بزنیم، اگر یک بینش اسلامی بخواد راجع به علی سخن بگه، خود به خود میره دنبال فضائل علی که خاص انسان متعالی، انسانی که مسجود ملائکه، زیرا انسانی که مسجود ملائکه از ملائک مقربتره، از ملائک بالاتر و برتره در اسلام. اما ما این جسد نداریم، این بینش هنوز وارد ذهنمون نشده. بنابراین برای اینکه بزرگترین ستایش رو از امامان خودمون، از پیغمبر خودمون، از بزرگترین مقدسین خودمون بکنیم، صفات فرشته‌ای بهشون منسوب میکنیم و خیال میکنیم که اگر امام را به مقام یک فرشته بالا بردیم، او را از مقام انسان بالاترش آوردیم، در صورتی که پایین ترش آوردیم. اگر که همه این کرامات را که مربوط به فرشتگانه منصوب به همه ما خودمون بکنیم و ثابت کنیم که امامان ما جزء فرشتگان مقرب خداوند است، از نظر قرآن مقام امر از آدم و از انسان پایین تر آوردیم، فضیلت پیغمبر اسلام در این نیست که سایه نداره، زیرا ارواح سایه ندارن، زیرا فرشتگان همه سایه ندارن. بسیاری از موجودات هستن، موجودات غیبی،
سایه ندارم. این فضیلتی برای پیغمبر اسلام نیست. چنان کاری، چنان قهرمانی برای علی فضیلت نیست. زیرا اگر همچنان کراماتی در علی باشه، علی به مقام فرشتگان میرسه، اما علی از مقام فرشتگان بالاتره. علی همون آدمی است که مسجود ملائکه. بنابراین توش در علی، در شخصیت او باید ارزش‌های انسانی رو بجوییم، نه ارزش‌های فرشته‌ایه. ولی بینش ما، بینش اسلامی نیست که علی را بفهمه، یک بینش مذهبی قبل از اسلامی است و با همون نگاه علی را می‌شناسیم. اینه که از علی و از رهبرانمون فرشتگانی ساختیم که به کار رهبری ما نمی آیند. زیرا از فرشته نمی شود پیروی کرد و فرشته نمی تواند جامعه بشری را نجات بدهد. انسان متعالی است که می تواند انسان را نجات بده. به انسان متعالی علی. اما ارزش های انسانی علی چیه؟ اون چی که تا کنون شاید اونچنان که باید در بارش تفت نشده، مسئله تنهایی علی. تنهایی علی اصولا انسان یک موجود تنها، انسان یک موجود تنها. در تمام قصه ها، در تمام اساطیر انسانی، در تمام مذاهب بشری در طول تاریخ، به انواع گوناگون، زبانهای گوناگون بیان شده است که رنج انسان تنهاییش در این عالم. این تنهایی چرا؟ اریک فروم میگه که تنهایی زاییده عشق و بیگانگی. راست، کسی که عشق می‌ورزد به یک معبود، به یک معشوق، با همه چهره های دیگه بیگانه می شود و جز در آرزوی او نیست. خود به خود وقتی که او نیست تنها می مانه. دوم، بیگانگی. کسی که با افراد، اشیا، اجزاء پیرامونش که او را احاطه کردند بیگانه است، متجانس نیست با اونها، در سطح اونها نیست، با اونها تفاهمی هم همانند نداره، تنها میمانه، احساس تنهایی میکنه. انسان به میزانی که به مرحله انسان بودن نزدیکتر می شود، یعنی به مرحله که این موجود دوپا انسان تر است، احساس تنهایی در او بیشتر. می بینیم اشخاصی که عمیق‌ترم، اشخاصی که دارای روح برجسته‌تر و ممتازتر هستن، بیشتر رنج می برند از اون چی که توده مردم، عموم مردم حوث روزمره شونه و لذت عمومی شونه. میبینیم کسانی که به میزانی که روح اوج میگیره، اندیشه تعالی پیدا میکنه، از جامعه، از زمان فاصله میگیره، در جامعه و زمان تنها میمانه. در حال حتی نوابغ رو اگر بخونیم، میبینیم یکی از صفات مشخص این نوابغ تنهاییشون در زمان خودشون، در زمان خودشون مجهولن، در زمان خودشون غریبن، در وطن خودشون بیگانن و اونها اثرشون، سخنشون و سطح اندیشه و هنرشون را در آینده میتوانن بفهمن. در زمان خودش به میزانی که این از سطح عموم و زمان بالاتر میره و اوج میگیره، تنها تر میشه. در همه این فلسفه ها و مکتب ها انسان موجودی تنها، از تنهایی رنج میبره و به میزانی که این انسان انسانتر میشه، تکامل بیشتر پیدا میکنه، از اشتراکی در عواطف و احساسات ابتذال روزمره‌ای که حکومت میکنه بر جمع بر عام
فاصله میگیره، مجهول تر میشه. یکی از عواملی که انسان را در جامعه تنها میگذاره
بیگانه بودن او با اون چی که مردم همه میشناسن، تشنه موندن او در کنار جویبارهایی که مردم ازش میآشامن و لذت میبرن، گرسنه موندن او بر سر سفره‌ای که همه خوب میخورند و خوب سیر میشوند. روح به میزانی که تکامل پیدا میکند و به اون انسان متعالی که قرآن از او یاد میکند به نام قصه آدم، به اون اوج میرسه، تنها تر میشه. چه کسی تنها نیست؟ کسی که با همه، یعنی در سطح همه هست، کسی که اون چرا که رنگ زمان رو به خودش میگیره، رنگ همه رو به خودش میگیره و تفاهم با همگان داره، در سطح وضع موجود منطبقه، وضع موجود به هر شکلش در هر بعدش، این روحن شخصیتش، وضع فکریش با وضع موجود منطبقه، این احساس تنهایی، احساس تک بودن، مجهول بودن نمی کنه، برای که از جنس همگانه، بنابراین در جمعه و با جمع میخوره و میپوشه و میسازه و لذت میبره. احساس خلأ مربوط به روحی که اون چه در این جامعه، در زمان و در این ابتذال روزمرگی وجود داره نمیتونه سیرش کنه. احساس گریز، احساس تنهایی در جامعه، در روی زمین، و احساس عشق که اصل عمل این گریزه به طرف اون کسی که میپرستش و با او تفاهم داره، به اون جایی که جای شایسته او و متناسب با شخصیت او، احساس تنهایی و احساس عشق، این دو احساس در یک روح به میزانی که این روح رشد پیدا میکنه قویتر و شدیدتر و رنجاورتر میشه. درد انسان و انسان متعالی تنهایی و عشق، و میبینیم در علی، افسوس که وقت نیست و چقدر ترس هست، و میبینیم در علی، در همون علی، به همون میزانی که میشناسیم، همون علی که دائما ناله میکنه، دائما فریاد میزنه، سکوتش دردآوره، سخنش دردآوره، همون علی که عمری شمشیر زده، جنگ ها کرده، فداکاری ها کرده، جامعه ای رو پی ریخته با قدرت و فداکاری و جهادش، و این جامعه به وجود آمده و این نهضت پیروز شده، و بعد میبینه در میان جمع یاران تنها، و بعد میبینیم نیمه شب خاموش مدینه رو ترک میکنه، اون همه یاران، اون همه همرزمان، اون همه 30 سال 40 سال با مسلمانان و اصحاب و پیغمبر نشست و برخاست کردن، با هم بزرگ شدن ها، هیچ کدام تفاهم برای علی به وجود نیاورده، در سطح هیچ کدام از اونها نیست، میخواد دردش رو بده، میخواد دردش رو بده، گوشی نیست، دلی نیست، تجانس نیست، از اون یثربی که این یثرب، این شهر، این جامعه به شمشیر او و به سخن او پیویسته شده هیچ آشنا نمیدونه، و میاد نیمشب نخلستان پیرامون شهر، اونجا در دل تاریکی و هراسناک و اطرافش نگاه میکنه که کسی متوجهش نشود. برای یک انسان بزرگ یکی از رنجها این است که عظمت او، شخصیت او در قالب فکرهای کوتاه، در برابر نگاههای پست و پلید، و احساس او در روحهای بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار می‌گیرد. چنین روحی در چنین حالی همیشه هراسناکه، که این نگاه ها، این فهم ها، این روح ها او رو نفهمند، او رو نبینند، نشناسند. هراس علی از این است که از این مدینه بیگانه که در او تنها و در میان حتی اصحاب صدیق پیغمبر تنها کسی نشناسد، نبیند که علی در منده. زیرا قول یکی از نویسندگان فرانسه، روزها شیر نمی نالد در برابر نگاه روباهان، در برابر نگاه گرگها، در برابر نگاه جانوران شیر نمی نالد. سکوت و وقار و عظمت خودش به بر سر شکنجه آمیز ترین دردها حفظ میکنه. اما تنها در شبها شیر میگرید. نیمه شب به طرف نخلستان میره، اونجا هیچ کس نیست، مردم راحت آرمیدن، هیچ دردی اونها رو شب بیدار نگه نداره نداشتی. و این مرد تنها که روی این زمین خودش به تنها میابه، با این زمین و این آسمان بیگانه است، با این یثرب، با این مدینه هیچ تفاهمی نداره و فقط رسالت و وظیفش او رو با این جامعه و با این شهر پیوند داده، پیوند روزمره و همه روز. ولی وقتی که به خودش برمیگرده میبینه تنهاست، نخلستان میره و باز هراسانه که کسی او رو در این حال نبینه که شیر در شب میگرید و در تنهایی. و باز برای اینکه ناله او به گوش هیچ فهم پلیدی و هیچ نگاه آلوده‌ای نرسه، سر در حلقوم چاه فرو میکند و میگرید. این گریه از چیست؟ افسوس که گریه او یک معما برای همه، زیرا حتی شیعیان نمیدونن علی چرا میگرید. از این که خلافتش قطع شده، از این که سبک از دست رفته، از این که چه کسی روی کار آمده، از این که اون از مقامش، از این حرفا نیست. یک روح تنها در یک دنیایی که با اون دنیا بیگانه، در یک جامعه‌ای که دائما در اون جامعه زندگی میکنه ولی در سطح اون جامعه و سطح اسلام قبائلی یارانش نتونسته خودش به پایین بیاره، و با اون بند و بحث ها و با اون کشش ها و با اون خودخواهی ها و با اون سطح درکی که یاران پیغمبر از اسلام داشتن نتونسته خودش منطبق کنه، تنها مونده و می نالد. اما علی همونطور که فلسفه ها همه میگن، به خاطر این که انسان تنها، زیرا انسان تنها موجودی است که این حرفی که میزنم هم مذاهب بهش معتقدن، هم مردی مانند سارت که اصولا به مذهبی و خدایی معتقد نیست، انسان را یک بافته، یک پارچه جدا بافته میدان. همه موجودات را میگه یک جور ساخته شدن، اول ماهیتشون ساخته شده بعد وجودشون، اما انسان اول وجودش ساخته شده بعد ماهیتش. پس سارت هم که به خدا معتقد نیست، معتقد است که انسان یک عنصر کاملا ممتاز از عالم مادیه، کاملا بیگانه است با این عالم مادی. و انسان هر چی از مرحله حیوانی که با طبیعت و با نیازهای غریزی که طبیعت بر او تحمیل کرده پیوند نزدیک داره، دورتر میشه، در طبیعت تنها تر میشه و گرسنه تر و تشنه تر. و علی یک انسان مطلقه. علی با در طول تاریخ تنها انسانی است که در ابعاد مختلف و حتی متناقضی که در یک انسان جمع نمیشه قهرمانه، هم مثل یک کارگر رسمی برجسته، نمونه یک کارگر یک عمله، نمونه سمبول یک کارگر کار میکنه، با دستش، با پنجش، با بازوش خاک میکنه، در اون سرزمین سوزان قنات میکنه بدون ابزار، بدون تکنیک، و هم مانند یک حکیم میاندیشه و هم مانند یک عاشق بزرگ، یک عارف بزرگ عشق میرزه، عشق بزرگ، و هم مانند یک قهرمان شمشیر میزنه و هم مانند یک سیاستمدار رهبری میکنه و هم مانند یک معلم اخلاق، مظهر سرمشق فضائل انسانی برای جامعه است و هم یک پدر بزرگی و هم یک دوست بسیار وفادار، بسیار وفادار. چنین انسانی در چنین سطحی معلومه که در دنیا تنها، چنین انسانی در جامعه خودش در برابر یاران همرزمش که عمری را در راه عقیدهی کار کردن با پیغمبر، صادقانه شمشیر زدن، مبارزه کردن، ایمان دارن به ایمان پیغمبر، اما در اوج ایمان و اخلاصشون خودخواهیشون رو فراموش نکردن، در اوج اعتقاد و ایمان و اخلاصشون به پیغمبر و به اسلام قبیله رو فراموش نکردن و در اوج اخلاصشون مقام رو نتونستن خداگاهانه یا لااقل ناخداگاهانه از یاد ببرن و فقط اخلاص مطلق یک دست بشن مثل علی در میان یارانش در اسلام، کسانی که 40 سال، 30 سال، 50 سال با هم در یک فکر، در یک راه بزرگ شدن، کار کردن، شمشیر زدن، در میان اونها تنها. علی قربانی پیغمبر است. نقطه های چرا علی در مدینه تنها؟ زیرا یکی از نقطه های ضعفش در جامعه قبائلی عرب خویشاوندی او با پیغمبره. این نقطه ضعفشه. یک مورخ، یک جامعه شناس میدونه که چی میگم. زیرا در مدینه بیش از نیرومندتر از اسلام روابط قبیله‌ای هنوز به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، و نمیتونه تحمل کنه که هم پیغمبر از بنی هاشم باشه در این امت و هم جانشینش. اون وقت بنی تیم چیزی نخواهند داشت، بنی کلاب هیچ نخواهند داشت و برای همیشه این بنی ها و ابنا از میان خواهند رفت. بنابراین علی یکی از عوامل محکومیتش که قربانی میشه و تنها میمانه اینه که از خانواده پیغمبره. اگر از خانواده پیغمبر نبود، شانس بیشتری برای موفقیت میدان. غیر از نقطه های ضعف دیگه علی در جامعه یثرب که درخشانترین فضائل انسانی، همین نقطه های ضعف برون کسی که هیچ پیوندی با این جامعه نداره جز شمشیرهایی که به خاطر حق زده و جز رنجها و خطرهایی که به خاطر حقیقت کرده و همین شمشیرها او را تنها گذاشته. بنابراین علی در مدینه تنها شد. از این در ناصر این که علی در میان پیروان عاشقش تنها، در میان امتش که همه عشق و احساس و همه فرهنگ و تاریخش را به علی سپرده است تنها. او را همچون یک قهرمان بزرگ، همچون یک اله، همچون یک معبود، یک ملت می پرسته، اما هیچ نمیشناسه که چیه. هیچ نمیدونه که دردش چیه، حرفش چیه، سکوتش چراست، سخنش چیست. در زبان فارسی ما هنوز نهج البلاغه‌ای به زبان فارسی وجود نداره که این مردم بخونن. تنهایی مگر چیه؟ از یک تئاتر نویسی مانند برشت 5 تا از اثر از تئاتر به فارسی بسیار خوب الان ترجمه شده. از نویسندگان معمولی همه جای دنیا آثار متعدد فراوانشون به بهترین نسخ و چاپ منتشر شده. هنوز بعد از قرنها سخن علی به زبان فارسی که نسل ما بخواند و ببیند رهبر است که میگوید و چه گفته است وجود نداره. و هنوز ملتی که تمام هستیش را در عشق علی داده از علی کلمه درست خصوصیتی درست نمیشنید. این است علی در میان پیروانش هم تنها، در میان امتی که او را می ستاید در حد پرستش و عشق اما نمیشناسد. این است که علی در تاریخ ما، در میان ما، در بهبوه و در اوج ستایش هایی که می شود مجهول مانده است. اما آیا علی راضی تر نیست از این که از این پس او را به جای این که دردی را این شبها بیشتر جای سخن گفتن های از این من. آیا علی بیشتر راضی نیست و آیا برای ما بیشتر مفید نیست و آیا به حقیقت تشیع این نزدیکتر نیست که ما از میان این دو دردی که علی می کشد یک درد، دردی که از زخم شمشیر ابن ملجم علی احساس میکنه در سرق سر و یک درد دیگه دردی سعورا تنها به دل نخلستان در نیمه شب کشنده و به ناله آورده. ما تنها در دردی میگریم که از شمشیر ابن ملجم علی در سرقش احساس میکنه، که این دردی نیست که علی احساس کنه و دردی به که چنان روحی که در آفرینش نمی گنجه به ناله آورده و این تنهایی ره که در این نخلستانهای خاموش در این دل شب در پیرامون مدینه تنها در مند می نالد. این دردی که اینقدر وحشتناکه که چنین عظمتی ره به ناله آورده او رو نمیشنه. ما باید این درد رو بشناسیم، نه اون درد که علی درد شمشیر رو احساس میکنه، ولی ما درد علی رو احساس میکنه. Thank you.